وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مهربان خدای من، بهترین درسها را در زمان سختی آموختم و دانستم صبور بودن با تمام سختی هایش یک ایمان است و در نهایت حلاوت و شیرینی دارد. فهمیدم خیشتنداری یک عبادت است، فهمیدم ناکامی به معنای تأخیر است نه شکست، و خندیدن یک نیایش است و انتقال حال خوب به دیگران. فهمیدم جز به تو نمیتوان امید داشت و جز با عشق به تو نمیتوان زندگی کرد. پروردگارا ما را در پناه خود قرار ده.
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم.
اینجا سعادت آباد رادیو تهران.
بسوخ جان و زده ناله بر نخواست، اشکم درید و آه زدم باله بر نخواست. همچون سپرد سوخت غم آتش فراق، خاکسترم دوار ناله بر نخواست. دودم به سر بر آمد و سوزم نهفته ماند، تب آتشم به جان زد و تب خاله بر نخواست. گفته و یک لاله بر نخواست. پروانه رخ تو نگردید گردشم، دامن گل جاله بر نخواست. تب آتشم به جان زد و تب خار بر نخواست.
فراخوان دهمین دوره جشنواره مردمی فیلم اما، قالب‌ها، مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، لوح‌نگار، فیلمنامه، برنامه تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی. موضوعات: رؤیای ایرانی، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، مقاومت جهانی، همت مؤمنانه، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 15 آذر 98. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم امار.
هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون شهداست.
مرواریدهای خاکی.
دریا دل مطمئن این بچه هاست و ستاره ها نور از ایمان این بچه مسجدی ها می گیرند، همانها که در جواب تو می گویند ما خط را نشکستیم، خدا شکست. و همه اسرار در همین کلام نهفته است.
مرواریدهای خاکی.
اینان دریادلان صف شکنی هستند که دل شیطان را از رعب و وحشت می لرزانند و در برابر قوه الهی آنان هیچ قدرتی یارای ایستایی ندارند.
مرواریدهای خاکی.
الان هم که من جامعه صفن یه مداله، ولی میدونم که واقعا یه افتخاریه که خدا بر نصیب من کرده.
مهمان امروز مرواریدهای خاکی.
من علیرضا خیاطون هستم، جانباز 70% دفاع مقدس. در بنیاد مستضعفان مشغول به فعالیت هستم. خب بچه انقلاب بودم، مثلا انقلاب شد کلاس پنجم ابتدایی بودم. نازی‌آباد به دنیا اومدم، بازار دوباره نازی‌آباد، بعد بزرگ شده خیابون پیروزی، خیابان پرستار هستم. بعد از سال 55 یه نقل مکانی داشتیم، خونه‌مون عوض شد، اومدیم میدان شهدا، خیابان ایران، اونجا سکونت پیدا کردیم که یه وقایع انقلاب و تظاهرات و اینا رو هم که در بطن اونجا بود، تو اون منطقه بود، ما هم اونجا فعالیت های حالا در سن خودمون داشتیم که حالا تظاهراتی بود، راهپیمایی بود، انجام میشد. همون سال 58 من پسرخاله‌ای داشتم به نام شهید علیرضا دانی. ایشون جزء نیروهای اولیه بود که سال 58 وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. قضایه پاوه پیش اومد، نیروهای سپاه رفتن برای درگیری با کمله ها و دمرکات های ضد انقلاب که اومده بودن شهر پاوه رو گرفته بودن. و پسرخاله منم که ایشون عضو سپاه شده بودن، اونجا تو شهر پاوه به شهادت رسیدن. جزء اون 18 تا پاسداری بودن که تو شهر پاوه شهید شدن. حالا مثلا مسجد می‌رفتیم و کارهای فرهنگی می‌کردیم تا سال 59 که شد، که جنگ آغاز شد. باز اون موقع که من با سنم یه مقدار کم بود، هنوز اجازه نمی‌دادن برم جبهه. تو مسجد فعالیت می‌کردیم و اینا، تا اینکه یواش یواش عضو بسیج مسجد فائق شدیم تو خیابون ایران، که الان هم مسجد فائق اونجا هستش و 5 تا از شهدای دفاع مقدس، شهدای گمنام، مزارشون اونجا هستش. سال 61 پسر عموی منم به نام شهید جلال خیاطون، ایشون هم از سال 60 وارد سپاه پاسداران شدن در گردان 9 سپاه. اون موقع گردان سپاه چند تا گردان داشت که یکی از گرداناش به نام معروف بود به نام گردان 9، که پسر عموی من شهید جلال خیاطون هم در اون گردان پرسنل اون گردان بودن، فرمانده گردانشون هم شهید حاج علی مبهد دانش بود. تا اینکه گردانشون عازم شد برای سال 61 توی اردیبهشت قبل از عملیات فتح خرمشهر، چون بیت المقدس دو مرحله داشت، مرحله اولش 19 اردیبهشت بود، که پسر عموی من شهید جلال خیاطون هم تو اون گردان 9 سپاه عازم شدن و توی خرمشهر تو منطقه شلمچه به شهادت رسیدن. پیکرشون رو آوردن، مراسم تشییعشون انجام شد. اون یه مسجدی بودن به نام مسجد محمدی که توی خیابان پرستار بود، برادری بودن امیر افراسیابی که جز اون چند تا برادر افراسیابی بودن. ایشون ما با ایشون آشنا شدن به واسطه ای که خب ایشون مثلا تو اون مسجد فعالیت میکرد و بعد یکی از مثلا دوستان پسر عموی من میشدن شهید جلال خیاط. منم اصرار کردم به ایشون، گفتم تو رو خدا منم ببر اینا. یه بعد از مراسم هفت پسر عموم بود که ایشون خلاصه گفتش که پدر مادر شما مثلا رضایت بدن، من شما رو میبرم. دیگه ما رفتیم صحبت کردیم دیگه، اصلا وقتی که پسر عموم دیگه به شهادت رسید، شهید دیگه من دیگه اصلا فضا برام دیگه تنگ شده بود، نمیتونستم دیگه مثلا انگار بمونم. دیگه ثبت نام کردیم برای اعزام آموزشی بسیج مسجد رحمتیه تو خیابون شکوفه. اونجا اون موقع چیز میکردن، ثبت نام میکردن برای اعزام به جبهه از اونجا بود. همون 61 اوایل بهمن بود ما اعزام شدیم به پادگان حضرت امام حسین علیه السلام. ما اونجا تا روز 29 اسفند دوره دیدیم، یک ماه خورده دوره های عمومی دیدیم و دوره های تخصصی. 5 فروردین روز اعزاممون بود. من دیگه دوره تخصصی که آخر دوره 10 روز دوره تخصصی میدیدم، دوره مخابرات دیدم برای بیسیمچی باشم، که من اولین عملیاتم سال 62 عملیات بلفج 2. همون موقع من 14 سالم میشدم. آماده شدیم برای مرحله تکمیلی عملیات کربلای 5. 12 اسفند بود. گردانای قبل که شبای قبل به خط زده بودن، هنوز نتونسته بودن تثبیت بکنن خطو، که ماموریت رو دادن به گردان عمار. قبل از اینکه ما برسیم به نقطه درگیری با دشمن، خب اکثر موقع نیروها همه توی کنفرسی بودن و تو ماشین‌های تویوتا می‌آوردن دیگه. طوری دشمن آتش ریخت رو سر کامیون‌ها، ما هنوز به خط نرسیده بودیم که حتی کامیون‌ها دیگه راننده‌هاشون ترسیدن، گفتن دیگه ما از اینجا دیگه جلوتر نمی‌بریم، چون خمپاره‌های شدیدی می‌خورد بغل ماشین. همونجا تعدادی خب مثلا بچه‌های ما مجروح شدن، یا چند نفری اونجا به شهادت رسیدن. به صورت ستون حرکت کردیم به نقطه رهایی که باید عملیات انجام می‌دادیم. وارد کانالی بعد می‌شدیم، وارد اون کانال شدیم، بعد ادامه اون کانال رو بعد می‌رفتیم به سمت اون منطقه نونی که بهش می‌گفتن، اونجا عملیات انجام می‌شد. که من خودم بیسیمچی فرمانده گردان بودم، فرمانده گردان که الان سردار رضا یزدی هستن. تقریبا ساعت پیش میکنم 12 شب، 3 تا گروه هنهای ما رفتن جلو، داخل کانال نشسته بودیم، که بعد از تقریبا فکر میکنم حدود 1 ساعت و نیم بعدش فرماندهان گروهان ما گروهانهای ما بیسیم زدن به ما که گفتن که به فرمانده گردان گفتن که ما رفتیم، نیروها رفتن جلو، تمام منطقه نونیا رو گرفتن، منطقه تصفیه شده اینا، که بعد همین خبر رو ما به صورت بیسیم به فرمانده لشکر 27 حضرت رسول، فرمانده گردان ما برادرم یزدی، به فرمانده لشکر وقت اون موقع برادرم آقای حاج محمد کوثری به ایشون اطلاع دادن. ایشون گفتش که خب به خاطر اینکه من خیالم راحت بشه مثلا از این قضیه، شما خودتون برید مثلا از همون نقطه اصلی به من بیسیم بزنید. خب چندین نفر همیشه دومان فرمانده گردان بودن، پیک ایشون بود، بعد دیگه حداقل 3 4 5 نفر بیسیمچی همراه ایشون. منم از تقریبا سر شب که آماده شده بودیم بیایم بالا، بیسیم رو کول مثلا من بود، خسته شده بودم، بعد به کمکم گفتم که شما بیسیم رو کولت بگی اسرعت بده به من. برادرم یزدی قد بلندی داشتن ماشاءالله، قدماشون خیلی بلند برمی داشتن و اینا. بعد به ما گفتن که پشت سر هم مثلا همه پشت سر من حرکت نکنن، یعنی 7-8 نفری که پشت سر ایشون بودیم. گفتم با فاصله حرکت، اگر یه موقع خمپاره آمد هممون مثلا مجروح یا شهید نشیم، مثلا تعداد تلفاتمون کم باشه. من به بیسیم چی که همراه من بود گفتم که برادر فلانی شما پس این بیسیم از من بگی دنبال برادرمون یزدی بدو جانمونی، منم پشت سر شما میام. بعد برادرمون یزدی گفتش که پس اونایی که پشت سر ما میان این سنگرایی که بچه‌ها گرفتن شماها پاکسازی کنید، توش نارنجک بندازید. بعد من 2-3 تا نارنجک داشتم، استفاده کردم، اومدم نارنجکی که مثلا نمیدونم سومو بندازم یا نارنجک چهارمو بندازم، یهو یه لحظه دیدم بین زمین و هوا هستم، بعد محکم کوبیده شدم زمین. بعد یه لحظه به خودم نگاه کردم، دیدم بدن خودم خونی شد، دست چپم دیدم که آره خون داره به شدت میاد اینا، دستم همون موقع قطع نشده بود. بعد حالا نمیدونستم چجوری بیام عقب. بعد یه مقداری که به خودم اومدم آتیشم یه مقدار کمتر شد، ولی بقیه هم متوجه نشده بودن که چه اتفاقی افتاد، رفته بودن دیگه. من یه لحظه گفتم که کسی هست مثلا به ما کمک کنه. بعد یه شخصی دیدم از کانال سرش رو برد بیرون، گفتش که شما کی هستی؟ من گفتم که من خیاطون هستم از گردن عمار. گفتش که خب این کانال بغل دستته، یه ذره بیا این ورتا میتونی خودتو بندازی تو کانال. براسه خودم کشون چون پامام یه ترکشی هم تو پام خورده بود، خودم کشون رسوندم به اون کانال و خودم انداختم توی کانال، تا اینکه چشمو توی اهواز وا کردم، نگاه کردم دیدم که توی بیمارستان امام خمینی بودیم. اونجا مجروحای زیادی هم بود، منتظر عمل بودن. من یه چند ساعتی اونجا نگه داشتم پشت در اتاق عمل تا منو آماده کردم برای عمل. بازم من نمی‌دونستم می‌خوان چیکار کنن، من فکرم خب می‌خوان ببرن دست من جب مثلا ترکشی چیزی از در بیارن اینا، این نمی کردم مثلا دستم قطع بشه. بعد تا اینکه دیگه من رو بردم تو اتاق عمل و دیگه به هوش که اومدم دیدم دستم دیگه آره. بعدن نه چیزی که آدم هدیه برای خدا میفرسته براش نباید دلش تنگ بشه. خودم میگم خب لیاقت نداشتم، خب اگر لیاقت داشتیم خب خدا ما رو میبرد، خدا فقط لیاقت ما بود که فقط دست از ما قبول بکنه، که انشالله خدا کنه اونم از هم خدا قبول بکنه که انشالله اون دنیا همون دست دست ما رو بگیره.
مهربانی یعنی استقبال از زائری که تازه از سفر برگشته. مهربانی یعنی یه دختر بد سرپرست رو در آغوش بگیری و دلداریش بدی.
چند وقتی باید میرم آن بابا خیلی
نمیبینی شونه؟ عزیزم گلی نکن. یعنی عیادت از یه بیمار. مهربانی همین در کنار هم بودن هاست، همین دوست داشتن‌های بی‌دلیل، همین دیدن گاه به گاه عزیزان.
سلام، حال شما خوبه؟
مهربانی یعنی با هم بودن، برای هم بودن. گردش هستی جز بر مدار محبت نیست.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است، آن را در زمین بگسترانیم. شبکه رادیویی تهران.
انشالله همیشه بر مدار نیکی باشید، حال دلتون خوب باشه، در کنار شما دیگران هم کیف کنن و حظ ببرن، از شادی شما شاد باشن. 22-65-24-65 و 30-94 برای شماست. شهر قانونمند به نظر شما چه مشخصاتی داره؟ یه لحظه چشماتون رو ببندید. بله، چشماتون رو ببندید و تصور کنید که هر کسی زباله هایی که تولید میکنن رو هر ساعتی که دلش میخواد و هر جایی که دلش میخواد توی خیابون میریزه. حجم زباله ها رو تصور کنید. آبرای پیاده ای رو تصور کنید که هر جایی که دلشون میخواد و در هر زمانی که میخوان از خیابون عبور میکنن. تصور کنید که زباله ها رو توی جوی آب بریزیم و ماشین ها از خیابون های یک طرفه به صورت دو طرفه عبور کنن. این شهری که توی ذهنتون ساختین آیا مکان امنی برای زندگی کردن هست؟ قانونمند بودن یه سری پارامترها داره، یه سری مشخصات داره. قانونمند بودن شهر علاوه بر این که شکل و شمایل شهر رو زیبا میکنه، از لحاظ جسمی و روانی هم بهمون سلامتی و آرامش میده. در یه شهر قانونمند میزان جر و بحث و نزاهای خیابونی خیلی کمه. شهر قانونمند ذهن شما چه شکلیه؟ از شکل و شمایل شهر قانونمند هم برای ما بگید. 22-65-24-65 22-65-24-66 و 30-94 برای شماست.
خواستم بگم شهر قانونمند یعنی تهران، یعنی دوروبر بازار تهران. وقت کنید یه سر بیایید اینجا، قشنگ شهر قانونمند رو میتونید تشریف بدید. کجای
آره والا، از بس قانون داره اونجا آدم گم میشه کجا میخواد بره. میخواد بره یه جای دیگه، بعد از یه جای دیگه سر در میره، بعد میگه خب بازاره، بالاخره هر جا برین بازاره دیگه، فرقی نمیکنه. ولی کاش که یه سر و سامونی بگیره واقعا. آقا کوروش از تهران گفتن واقعا یه سری از افرادی که در تهران هستن و زندگی میکنن تهران رو شهر خودشون نمیدونن و به عنوان جایی میدونن که میتونن پول در بیارن و هر از گاهی با پولی که در آوردن برای تفریح تشریفشون رو میبرن به شهرهای خودشون رو کیف میکنن. مگه داریم همچین چیزی واقعا؟ مگه میشه؟ خیلی زشته.
شهر قانونمند شهریه که قانون داره، همه باید یکی باشه، باید برایش نمیکرد کنارش داداشش باشه به یک کارگره بیشتره.
خانم مهتاب گفتند که شهر قانونمند شهریه که قانوناش واقعا به جا و درست اجرا بشه و مردم هم خودشون رو بدون اجبار موظف کنن به رعایت اون. آره والا، چی میشه اگه بشه واقعا؟ آقا علیرضا صناعی هم از پیروزی گفتن باید اول قانون گذاری رو از خودمون شروع کنیم تا شهر قانون مداری داشته باشیم. سپاس. گفتند که من اولین ماشین رو که خریدم از کارخانه در شهریور ماه بوده و یعنی با اولین اتفاقی که افتاده شهری برای ما پلاک گرفتم، دو روز بعدم این ماشین رو فروختم بعد از اینکه پلاک اومده. بعد یه خلافی میگه برام اومده که 100,000 تومان بوده، اونم توی ماه سوم یعنی خرداد ماه از ارومیه، یعنی 3 ماه قبل براش جریمه زدن که 3 ماه بعدشون تازه پلاک تعویض گرفته، بعد تازه ماشینش هم فروخته. خیلی خوب قانون نامو واقعا. درجه 1.
گفتن شهر قانونمند یه چیزی برعکس تهران، یعنی تهران رو برعکس کنیم یا اتفاقایی در شهر تهران یا قانونایی توی شهر تهرانه، کدومش بالاخره؟ ولی واقعا گفتن چیزی برعکس. ولی تهران رو برعکسش کنیم خودش هم ناراحته، واقعا از این اتفاقایی که میفته همچین حال خوبی نداره، ناراحته. آقا مجید از مسعودیه گفتن که شهر قانونمند شهریه که شهروندانش البته بعضیا خیلی راحت تو خیابون آشغال نریزن وقتی سطل زباله دو قدمیشونه. شهر قانونمند شهریه که من به عنوان مسئول پاسخگوی شهروندانم باشم، شهریه که با یه بارون یا برف اومدن شهر فلج نشه، و مهمتر از همه این که من اول خودم به قانون عمل کنم بعد شهروندان ازشون توقع داشته باشم که به قانون عمل کنن. اگه بشه چی میشه آقا مسئول؟ آقا محسن هم گفتن شهر قانونمند شهریه که قیمتهای فروشگاهاش با هم فرق نداشته باشن. من واقعا خیلی حیرونم توی این اتفاق که بعضی از فروشگاهایی که اعلام میکنن شما رقم کالا رو حداقل 40% یا 30% پایین تر از قیمتی میگیری که از بقالی سر کوچه میگیری. اگه یه قانون برای قیمتها برای همه فروشگاه‌ها این اتفاق بیفته، مثل قدیما شما یه جا روغن میخریدی 1000 تومن، 10 جای دیگه میشد 1000 تومن. الان قدم به قدم توی یه کوچه توی یه محله میری قیمتها با هم فرق میکنه، میوه فروشی ها که سر به فرق میزنه. چرا واقعا اینجوریه؟ یعنی انقدر نظارت سخته؟ خسته نباشیم واقعا. آره اینم مسئله مهمیه، میگه جنسمون فرق میکنه. مگه جنس با جنس فرق؟ از کجا میری شما این جنسو واقعا؟ یا چجوری بسته بندیش کردن؟ بعد قیمت روی کالاست. بعد خیلی جالبه، میگن خب این قیمت توی تهران انقدره، ما داریم به قیمت شهرستان به شما میدیم. یعنی تو تهران مردم واقعا تخم مرغای دو زرده میخورن، حالشون خیلی خوبتر از شهرستانه؟ بابا یکم به داد دل همدیگه برسیم. یعنی چی که جنسمون فرق میکنه یا قیمت روی کالا فرق میکنه یا این مغازه با اون مغازه، این صاحب مغازه با اون صاحب مغازه، یا اصلا یه اجاره دارم گرون میدم به من چه؟ مگه بذار جیب منو همسر من بکنی؟ این به خاطر عدم رعایت قانونه. خدا عاقبتمون بده. آقا امیررضا عزیز از صالح‌آباد گفتن که شهر قانونمند شهریه که قیمت اجناس اون شهر بالا نره و قیمت در تمام نقاط شهر یکی باشه. این یه درد بزرگه همه جا، خیلی دردناکه. نکنید این کار رو، حواستون به مردم باشه.
اینجا سعادت آباد رادیو تهران.
می رقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. Touch me.